بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت بطلان اجاره دو مقام محل بحث بود. مقام اول راجع به منفعت بود که مستأجر وقتی منفعت را استیفا کرده است کلن یا بعضن، گرچه نباید اجرت المسمى را تأدیه کند چون اجاره باطل است، ولی آیا باید اجرت المصر را بپردازد یا نه که محل بحث بود. مقام ثانی بحث درباره عین است که اگر عین مستأجره در عقد اجاره فاسد در تحت ید مستأجر تلف شد بدون تعدی و تفریط مستأجر آیا ضامن است یا نه، و اصل حکم در اجاره صحیح روشن است و این است که اگر عین مستأجره در تحت ید مستأجر تلف بشود بدون تعدی و تفریط او ضامن نیست. در این مقام ثانی بحث دوتا احتمال بود، بلکه دوتا قول بود و منشأ دوتا قول هم دو طرز استدلال بود. حالا ببینیم جمع بین دلیلین چگونه قاعد شد. و همونطوری که در مقام اول یک عده بالاطلاق فتوا دادن و گروهی به تفصیل، در مقام ثانی هم این چنین است، گروهی به اطلاق فتوا دادن، گروهی هم به تفصیل. منتها نحوه تفصیل در بعضی از موارد فرق میکنند. بیان ذلک این است که اگر عقد اجاره واقع شده است، عقد فاسد بود، عین مستأجره در تحت ید مستأجر بدون تعدی و تفریط تلف شده است، احتمال زمان هست، احتمال عدم زمان، بلکه دو تا قول هست، عده قائلن به زمان، عده قائلن به عدم زمان. عده این زمان را به اصحاب اسناد دادن، نه تنها خودشون قائل به زمان شدن، مثل صاحب مجمع البرهان مرحوم صاحب ریاض، این رو تقریبا فرمود مستفاد از کلام اصحاب این است که نوعا قائلن به زمان مستأجر. گروهی دیگر همونطوری که از قواعد مرحوم علامه شب خونده شد و محقق ثانی در جوان مقاصد بیان کردن، این را تصریح میکنن به عدم زمان. این دو قول. منشأ تعدد قول تعدد دلیل در مسئله است. قائلین به زمان به قاعده علل ید مؤاخذت حتی تعدی استدلال کرد، گفتن ید مستأجر ید زمان است، مگر اون مواردی که از قاعده علل ید خارج شده باشد، و چون ید ید زمانی است مستأجر ضامن است. قائلین به عدم زمان به قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدی استدلال کردن که عبارت محقق ثانی خونده شد. قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسدی میگوید در هر موردی که اگر عقد صحیح باشد زمان آور نیست، اگر فاسدم باشد زمان آور نیست. در عقد عاریه منفعت زمان آور نیست، در عقد اجاره منفعت زمان آور است، ولی در عقد اجاره عین زمان آور نیست، در عقد بیع زمان آور است. این سه مرحله را که انسان طی می‌کند، در هر مرحله حکم خاص خود را دارد. در عاریه اگر این عقد عاریه صحیح باشد، اگر کسی با عقد عاریه صحیحی، حالا یا لفظن یا معاتاتن، از یک عین مستعاری انتفاع ببرد، اون منفعت را ضامن نیست، در مقابل منفعت چیزی بدهکار نیست. حالا اگر در عاریه فاسد از منفعت بره بهره برد، چیزی ضامن نیست. چرا؟ چون عقد عاریه عقدی است که لا یزمن به صحیحی پس لا یزمن به فاسده، این مال عاریه. ولی در اجاره منفعت تحت زمان است، یعنی اگر کسی در عقد اجاره صحیح منفعت را استیفا کرده است ضامن است. چون منفعت تحت زمان است در عقد اجاره صحیح، اگر این اجاره فاسد بود باز این منفعت تحت زمان است، چون ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. بله، حالا ما سه مرحله رو با یکی پس از مرحله دیگر طی بکنیم تا مرحله عین برسیم. پس این قاعده میگوید اونجا که صحیحش زمان آور نیست، فسادش هم زمان آور نیست. اونجا که صحیح زمان آور است، فسادش زمان آور است. در آری منف استیفای منفعت زمان آور نیست. در اجاره استیفای منفعت زمان آور است، ولی استیفای تلف این زمان آور نیست. در خصوص بی و امثال بی است که تلف بی زمان آور است. در عقد اجاره صحیح، در اجاره صحیح اگر این مستأجره تحت ید مستأجر تلف می شد که زمان آور نبود. پس عقد اجاره عقدی است که لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. اگر این مستأجره تحت ید مستأجر بدون تعدی و تفریط او تلف بشود، مستأجر ضامن نیست. در اجاره فاسدم به شرح زن. این خلاصه استدلال مرحوم علام بود در تذکره که برابر همون روش جامع المقاصد قواعد استاد علام رو شرح کرده است. چون خیلی از شارحین در شرح متن از گفتار خود ماتم در موارد دیگر مدد می گیرند، مثلا مرحوم خواجه نصیر وقتی عبارات شیخ رو شرح می کند از سایر کتبش مدد می گیرند. مرحوم علامه شاگرد مرحوم محقق طوسی وقتی میخواد متن جوهر و نزید را شرح بکند، میبینید از منطق شرح اشارات خیلی کمک میگیرد. در خیلی از موارد این چنین به ذهن میاد که مرحوم علامه اصلا عبارت شرح اشارات را نگاه کرده و جوهر نزید را شرح کرده. نه تنها مطلبا همان است، بلکه لفظا هم همان است. یعنی مرحوم علامه متن جوهر و نزید را طوری شرح کرده است که مطابق در بیاد با سایر فرمایش مرحوم ماتن و اون در منطق شرح اشارات است. اونجا مس مال شیخ و رئیست، شرح مال خواجه است، ولی جوهر و نزید که در شرح منطق تجدید است، مس مال خواجه است، شرح مال مرحوم علامه است. مرحوم علامه طرزی متن جوهر و نزید را شرح می کند که مطابق در بیاد با سایر فرمایش ماتن، یعنی خواجه نصیر در سایر کتاب هاش. جامع المقاصد هم همین سبک است، یعنی جامع المقاصد که کار محقق ثانی است و قواعد علامه را شرح کرده، طرزی متن را شرح کرده که با سایر ادله ماتن در سایر کتاب هاش هماهنگ باشد. مرحوم علامه در تذکره به قاعده ما یزمن تمسک کرده برای نفی زمان، جامع المقاصد به استناد همون قاعده که مستند علامه است در تذکره قواعد را شرح کرده. مرحوم محقق و علامه در قواعد قواعد فرمود به اینکه این در اجاره چه فاسد باشه چه صحیح باشه ضامن نیست، اما چرا رو که بیان نکرد. ممکن است برگشته باشه، ولی اینکه شرح میکند برابر سایر گفته های او شرح میکند مگر اینکه دلیل برخلاف قائم باشد. استدلال محقق ثانی در جامع المقاصد که متن قواعد را شرح می کند به روال تذکره است. خب پس قائلین به عدم زمان گفتن به این که در اجاره گرچه منفعت زیر پوشش زمان هست، ولی این زیر پوشش زمان نیست. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. ولی در به این چه این است؟ البته در بیع صحیح این مورد زمان هست، در بیع فاسد هم به شرح زن. خب این خلاصه دلیل کسانی که قائل بودن به عدم زمان. در اینجا چند مطلب است که نوع مطالب را پیشینیان فرمودن و مرحوم صاحب جواهر هم در اینجا ظاهرن از چیز خودشون نظر شریفی ندارن، همش یقال است. شما وقتی اینجا عبارت ریاض رو نگاه بکنید، خیلی از عبارت ریاض آمده در جواهر. در اینجا هم که دارن جمع بندی میکنن به عنوان قد یقال است. اون قد یقالی تنبه خوبی است. اونی است که اولا ما قبل از اینکه به این قد یقال برسیم چگونه این دوتا قاعده رو جمع بکنیم. قاعده علل ید ما اخذت میگوید ید مستأجر ید زمان است نسبت به این. قاعده ما لا یزمن میگوید ید مستأجر در اجاره فاسد ید زمان نیست. چگونه جمع بکنم؟ خود قاعدتین رو با هم بسنجیم، اگر عام و خاصن یا مطلق و مقیدن جمع دلالی داشته باشن یا نه، اگر چنچه عام و خاص یا مطلق و مقید نبودن و جمع دلالی نداشتن و راه حل نبود، مرجع چیست؟ این دوتا قاعده هیچ کدام نسبت به یار عام و خاص مطلق یا اطلاق تقیید نیستن. اینا من وجهن، برای اینکه علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل هر گونه ید زمان می شود، خواه عقدی باشد خواه غیر عقد. اگر کسی رو مال دیگری دست بگذارد مشمول علل ید است، خواه به وسیله عقد فاسد خواه بلا عقدین، پس علل ید مطلق است. قاعده ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده می گوید اگر چیزی برابر یک عقدی که صحیحش زمان آور نبود زیر پوشش دست کسی قرار گرفت، فاسدش هم زمان آور نیست، خواه اون عقد عقد اجاره باشد خواه غیر عقد اجاره. پس محل بحث را هم عموم علالیت شامل می شود بالاطلاق، هم قاعده مالا یزمن شامل می شود بالعموم بالاطلاق. می شه آمن من بچه بعضی از موارد است که مالا یزمن شامل می شود، علالیت شامل نمی شود چون مالا یزمن است. بعضی از موارد است که علالیت شامل می شود و قاعده شامل نمی شود، نظیر اونجایی که کسی بر مال مردم دست گذاشته نه روی عقد، قصب کرده. این قصب که عقد نیست، ما دو جور قصب داشته باشیم، قصب صحیح و قصب باطل. که مواردی که زیر پوشش قاعده علالید ما اخذت هست و اصلا مشمول قاعده مالا یزمن نیست، مثل مورد غصب. پس آمن به وجهن که بازگشتش به یک موجب جزئیه و دو تا سالبه جزئیه است. هر جا دو تا دلیلی اندت تحلیل به یک موجب جزئیه و دو تا سالبه جزئیه برگرده، بازگشتن عمون وچه. بعض از موارد است که مالا یزمن هست و قاعده علالیت نیست، بعضی موارد است که علالیت است مالا یزمن نیست، بعضی موارد است که هر دو هستند. این تحلیلا به دو تا سالبه جزئیه و موجب جزئیه برمیگرده. چون آمن به وچن قابل تقیید نیست در مورد اجتماع. اگر در مورد اجتماع بودن اونجا، اگر آمن مطلق بودن یا مخاصم مطلق بودن یا مطلق مقید بودن، جا برای تقیید بود و جا برای تخصیص باز بود. اما اگر آمن موش شدن در مورد اجتماع، ما ببینیم که کدام یکی از دو دلیل اظهر است در مورد اجتماع، بگنه جا برای تقیید نیست. خب وقتی آمن موش شدن تعارض مستقر است، اما اگر آم مطلق آم خاص مطلق باشن، تعارض بعدی است، ابتدایی، یعنی در نظر اول به ذهن می آید که دلیل متعارض باشد، اما در نظر ثانی فوراً راه جمع دلالی دارد، خاص مقدم است و مقید مقدم است. ولی در آمن وش بازگشتش به دو تا متباین است که تعارض مستقر است. وقتی تعارض مستقر شد، راه برای تقدیم عهد المتعارض نیست، مگر از خارج مددی بگیری. از داخل هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستن. در عامین مطلق و عام خاص مطلق و مطلق و مقید، خود محورهای داخل مشکل تعارض حل میکند. ولی در متباینان یا عامین منوچ که در محور تعارض در مدار اجتماع تعارض مستقر است، خود اینها از نظر امور داخلی مشکل تعارضشون رو حل نمی کنن، حتما مرجح یا مرجع خارج طلب می کنن. در اینجا عده به فکر افتادن که قاعده علالیت مقدم باشد بر مالی ازمن، برای که علالیت مورد پذیرش اصحاب است. بنابر این که نصوص علاجی شامل اخبار متعارضین من وجه هم بشود، مخصوص متباینان نباشد، اونجا گفته شد به این که خذ به مشتهر بین اصحابک، چون دوتا متعارض که سببیست ندارن انسان بگن ازام فتخیر، که نه طریقیت دارن. وقتی طریقیت دارن اندت تعارض تخییر نیست، تساقط است. مثل مسافر راه گم گشته ای که از دو نفر سوال کرده راه کجاست، هر دو راهنمایی کردن اما فی طرفه نقیض، یکی به سمت راستشون دادی که به سمت چپ. اینجا جا برای تخییر نیست. اینها متعارضانن، چون سببیت هم ندارن، طریقیت دارن، بر تحیر این سالک افزوده می شود. این ناچار از غیر کمک بگیرد. اینجا جا برای اذن فتخیر نیست. اذن فتخیر مال در مواردی است که اینا سببیت داشته باشن و راه چاره ای نباشد و مانند. خب چون طریقیت دارن و موضوعیت ندارن، باید راه حل پیدا کرد. عده خواستن راه حل را نظر اصحاب بدانند، چون اصحاب بر اینند به زعم صاحب ریاض به مجمع البرهان که به اصحاب اسناد دادند. اصحاب رضوان الله علیهم در این مورد از موارد فتوا به زمان دادند، تقریبا سخن اصحاب را مؤید بگیرند یا مرجح یا را بدن برای قاعده علالیت و تقدیم قاعده علالیت در ماریاز بود. از اون طرف متقابل که مرحوم علامه و محقق ثانی و امثال ذالکن، خواستن قاعده ما لا یزبن را بر قاعده علالیت مقدم بدارن لمرجح خارجی، و اون این است که ید مستأجر ید امانی است. چون ید مستأجر ید امانی است، به کمک امانی بودن این ید، قاعده ما لا یزبن مقدم است بر قاعده علالیت. و این راه حل تا به اینجا رسید و باز مشکل حل شد. اگر یکی از خارج معینی دارد، دیگری هم معینی دارد، مضافاً به اینجا به اون حد نرسیده است که اجماعی در کار باشد یا شهرت محققی در کار باشد که انسان او را مرجح قرار بدهد و بارندیان. خب صریحاً دیدیم علامه مخالفت کرده، جان مقاصد مخالفت کرده، دیگران مخالفت کردند، یا همچه اجماعی یا شهرت محققی در بین نیست که غالب زمان باشد. مستفاد از قاعده است، چون خود علالیت همی روایت معتبر نیست، منتها بنای اغلاس و متلقی بالقبول است. قاعده ما را یزن مستاد از نصوص و جوارد است. قاعده علالیت روایت دارد، در مستدرک هست، منتها روایتش اونچنان روایت معتبر نیست، منتها معمول به حساب است، بنای اغلام است. بله دیگه، منتها نظیر خذو عنی مناسککم سلو کما رأیتمونی اصلی و امثال ذالک است. این که از طریق ما نیست، اینو در مستدرک نقل کرده. این قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی رو. چه اجاره چه غیر اجاره، قاعده علالیت چه عقد چه غیر عقد. چرا؟ بله، ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن فاسده. حالا ما درباره عقد تطبیق کردیم، در خصوص محور، در خصوص عقد اجاره را بالاطلاق شامل می شود. اختصاصی هم بعید با باب عقود داشته باشد. هر چیزی از راه صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. حالا تطبیق می شود بر باب عقود. نه آخه، این مستاد از نصوص است، این خودش روایت نیست که. خب نه، کر روایت غیر از روایت است. مستاد از نصوص که شد، و که روایت رو ندارد که مراجعات سندی در او اعمال بشه. مستند نصوص عامه است و موارد خاصه، هر کدام دلیل خواستند. نظیر لا یحلو مال امرئ الا بطیب نفسه، حرمت و مالی که حرمت دمه، از مجموع اینها استفاده کردن، یا موارد مشابه این. خب پس تعارض مستقر شد به نحو آمن و بچم هست، مرجع خارج مشکل حل نکرد. بعضی ها خواستن قاعده ما لا یزبن را از بحث بیرون کنن، بگن در اینجا علالیت کاملا شمول دارد، به حضور دارد، برای اینکه ید مستقر شده است بر این مال. اما قاعده ما لا یزبن اصلا نطاق شامل مقام بحث نمی شود. چرا؟ برای اینکه قاعده ما لا یزبن، ما یزبن و ما لا یزبن، که هم لسان سلب دارد هم لسان اثبات دارد، این در قلمرو به خودش سخن میگوید، نه زائد بر او. میگوید عقدی که صحیحش زبان آور است، فاسدش زبان آور است. این لسان اثبات. عقدی که صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست، این دسانش سر. خب شما عقد را ببینید چه عقد است. اگر عقد بی بود، او در دار مدار این کار داشت، نقل داشت، به زمان داشت. اگر عقد اجاره بود که به حل بحث است، او اجنبی از این است و اصلا درباره این حرف ندارد، لا سلبن ولا ثبوتن، لا زمانن ولا نفیان. عقد اجاره چه کار به این دارد؟ عقد اجاره فقط در مدار منفعت سخن دارد. عقد اجاره عقدی است که منفعتش اگر زام عقصهی باشد زمان آور است با اجرت المسما، اگر فاسد باشد هم زمان آورد با اجرت المثل. عقد اجاره نظیر هبه نیست که دا درباره این حرف داشته باشد. هبه ما دو جور داریم، یه هبه صحیح، هبه فاسد. هبه صحیح لا یزمن اصل این، هبه فاسدم لا یزمن اصل این. حالا اگر گفت وهب تو، هم گفت قبل تو، این رو ایجاب و قبول خونده شد یا با اعطا و اخذ، به هبتن فاسدتن، اینجا جا برای زمان این نیست. اینجا درست. چرا؟ چون هبه کار به خود این دارد. هبه اگر صحیح بود، این را اون مستوهب می گرفت و تلف می کرد، زامن نبود. حالا هم که با هبه فاسده مستوهب این را گرفت و اطلاف کرد، زامن نیست. چرا؟ چون ما لا یزمن به صحیحی، لا یزمن به فاسده، هبه کار به این دارد. ولی اجاره اصلا اجنبی از باب این است، اجاره کاری با این ندارد، درباره این حرفی ندارد، لا سلبن ولا ثبوتن. چون منفعت بر این است و تفکیک منفعت از این نیست، لذا بز اضطرار موجر این را در اختیار مستأجر قرار میدهد. در بعضی از موارد اجاره هست و این در اختیار خود موجر هست، مثل نیروی انسانی. نیروی انسانی را موجر اجاره میدهد، مثل کارگر. این کارگر این خودش است و این در اختیار مستأجر قرار نمیدهد، کار میکند برای مستأجر. در مسئله این مستأجر نظیر واحد تجاری و مسکونی امثال ذلک، چون استیفهای منفعت بدون تسلط بر این میسر نیست، بل اضطرار موجر این مستأجر را در اختیار مستأجر قرار میدهد. وگرنه عقد اجاره اجنبی از این است، هیچ کاری با این ندارد، درباره این اصلا حرفی ندارد، لا ثبوتن. لازمش دیدیم در بعضی موارد بود، در بعضی مواردش نبود. در مواردی که تصرف این است، اضطرار امتناع انفکاک وادار می کند که موجر بدهد، نه اینکه این پیام را عقد داشته باشد. یک اضطرار خارجی است، در مقام وفاست. عقد نه مطابقتن، نه تزمنن، نه التزامن هیچ کاری ندارد که شخص مستأجر باید مسلط باشد بر این. اگر یه وقتی عقد اجاره شد که سلطه بر این لازم نبود، کما در اجاره نیروی انسانی، هیچ. پس عقد اجاره به ماه و عقد اجاره کاری با این ندارد. نه، در بعضی از موارد استیفهای منفعت بدون تسلط بر این میسر نیست، این اضطرار خارجی وادار میکند که موجر این مستأجر را در اختیار مستأجر قرار بدهد، نه این پیام عقد باشد. شرط اجرت که شرط عدم اجرت با آجر تو سازگار نیست، چون اجاره تملیک و تملک متقابل است. وقتی بخواهد اجرت نگیرد، باید بگه اعرتو که، آریه دادم. اما وقتی که میگه آجر تو که، یعنی منفعت این را در مقابل عوض تملیک کردم. اگر معذالک بگوید بلا اجرتین، این شرط مخالف مقتضای عقد است و باطل. ولی در مدار اجاره هیچ کاری ثبوتن ولا سلبن با این مستأجر ندارن. و اگر ما میبینیم در عقد اجاره صحیح این مستأجره که تحت ید مستأجر است، اگر تلف بشود او ضامن نیست، اون لامانتن هست، نه روی این قاعده. قاعده اصلا ساکت است در این محور، حرفی ندارد.
مثلا همه آجرتو میگه یه وقت هست خودش خودش رو در محله کار قرار میدید یک این بود.
بسیار خوب. قرض اینه که در اجاره منفعت یا نیروی انسانی کنم منفعت یک انسان کارگر است، اون تملیک می شود در مقابل اجرت. اجاره هیچ مساسی با عین ندارد به هیچ وجه، منتها چون استیفای منفعت در بعضی از موارد بدون تسلط عین ممکن نیست، از این جهت بل اضطرار موجر عین مستأجر را در اختیار مستأجر قرار میدهد و از این به بعد ید مستأجر بر عین مستأجر ید امانی است و اگر تلف بشود بدون تعدی و تفرید او ضامن نیست. نه اینکه قاعده مالایزمن یه همچه پیامی دارد. قاعده مالایزمن ثبوتاً و سقوطن شامل نمی شود، اصلا در این محور نیست، برای اینکه این عقد کاری با عین ندارد. عقد اجاره در منطقه خودش حرف دارد و اون منطقه منفعت است. نعم عقد اگر عقد بی و مانند بی بود در منطقه عین حرف داشت. بی صحیح عین تحت زمان است، بی فاسد عین تحت زمان است. چرا؟ چون بی کاری با عین دارد، اما اجاره که اجنبی از عینه.
بنابراین در بیع فاسد منفعت مستوفات رو نبایست قاعده زمان بشماریم.
چرا؟ چون عین به ماله من المنافع زیر پوشش زمان اوست. نه منفعت، نه منفعت طبعا لیل عین تحت زمان است، وگرنه منفعت استقلالا تحت زمان نیست که. عین که تملیک نشده، این که تملیک نشده، این ملک موجر هست، منفعت بدون این تملیک شده. چون منفعت بدون این تملیک شده، این از مقتضای عقد اجاره بیرون است، ثبوتن و سقوطن. نه او پیام زمان دارد، نه پیام عدم زمان. بنابراین قاعده مالایزمن شامل نمیشه. وقتی قاعده مالایزمن شامل نشد، علالید ما اخذت حتی تعدی شاملش میشه. وقتی علالیت شامل شد، حرف با حق با صاحب ریاض و مجمع البرهان امثال ذلک در میاد و این نسبتی که به غیر واحد از اصحاب رضوان الله علیهم دادن به این که شخص اگر عین در اجاره فاسد عین مستأجر در تحت ید او تلف شد و رو بدون تفرید ضامن از حق با اونست. این خلاصه سخن در مقام ثانی. همونطوری که در مقام اول محصول جمع‌بندی این بود که این اجرت المثل لازم است، منتها دو تا تفصیل در مسئله راه پیدا کرده که تفصیل شهید اول بود که فرق گذاشت بین اشتراط عدم الاجره که بطلان اگر ناشی باشد از اشتراط عدم الاجره و ناشی باشد از چیزهای دیگر فرق گذاشت، و همچنین مقدس اردبیلی رضوان الله فرق گذاشت بین حالت علم و جهل. اینجا هم دو تا تفصیل آمده. مسئله علم و جهل همچنان از صدر تا ساقه این بحث همیشه ای رو همراهی می کند که مستأجر وقتی عین مستأجر را ضامن است که عالم به فساد عقد اجاره باشد. اگر جاهل به فساد باشد چرا؟ یا وقتی ضامن است که موجر جاهل باشد و اگر موجر عالما به فساد عین خود را در اختیار مستأجر قرار داد، باز چرا مستأجر ضامن باشد؟ اینجا هم خواستن بین علم و جهل فرق بگذارن که جواب همون جواب سابق است، برای اینکه علم و جهل هیچ نقشی در اینجا ندارد، حکم وضعی است، حکم تکلیفی اولا، و ثانیا اگر موجر با علم به فساد دارد عین را در اختیار مستأجر قرار میدهد، این که آریه نیست، این که هبه نیست، این فقط به استناد عقد اقدام میکند. اگر شخصی به استناد عقد باطلی اقدام به تسلیم کرد، این به معنای هبه نیست، این به معنای آریه نیست. نشانش اینه که در همه مواردی که مکاسب محرم است، در صورت علم به فساد هم فتوا دادن به اینکه زمان آور است. سمن کلب سهده است، سمن مغنی سهده است، سمن بغات سهده است، در همه موارد فتوا دادن به اینکه شخص ضامن است. دیگر نگفتن اگر طرف عالم به فساد باشد زمان آور که نیست که. این فرق بین علم و جهل جایگاهی ندارد، چون چندین بار جوابش گذاشت. تفصیل دیگر آن است که شما که گفتید ضامن نیست، اونا که گفتن ضامن است که راحتن، دیگه تفصیلی در باب نیست. اما اونایی که به استناد قاعده ما را یزمن مثل مرحوم علامه در تذکره، علامه در قواعد، جار مقاصد درش مقاصد، مقاصد جار مقاصد، اینا که فتوا به عدم زمان دادن، آیا در همه موارد مستأجر یدش ید زمان نیست؟ خواه فساد عقد اجاره در اثری که مثلا کسی عربیت را شرط دانست یا مازویت را معتبر دانست در عقد، اینجا عربی نبود یا مازی نبود، این گونه از مسائل ما بطلار عقد شد، یا نه منشأ فساد عقد قصد بودن این است. حالا اینجا اگر منشأ فساد قصد بودن باشد، بازم شما میگی ضامن نیست؟ یعنی یک قاصبی عینی را به کسی اجاره داده و اون عین قصبی در تهدید مستأجر به عقد اجاره فاسد تلف شده، بازم فتوا به ادا مزمون میدید یا از باب تعاقب عیدی میگویید به این که مالک مخیر از خواه به موجه مراجعه کند خواه به مستأجر؟ اینم یه تفصیل ثانی است. الله تتمش بخواست خدا به نوبت. الحمدلله.